دقیق تری برای قضاوت در مورد این که چه کار کردیم و وضعیت چگونه هست داشته باشیم.
بله.
همونجوری که عرض کردیم از چند جهت اهمیت این رشته باید مورد توجه باشه، حالا چه مدیران، چه دستاندرکاران معمولی، چه حتی خود مردم. یکی به شکل کلی گفتیم خدمتان توجه به ابعاد کارشناسی هست که از محورهای علم اقتصاد هست، پیوند تنگاتنگی که این رشته با مفاد عام و مفاد خاص عقلانیت داره، همچنین اون حسابگری و دادن قدرت انتخاب و همچنین تدریس قدرت انتخاب و دادن در واقع این ابزاری برای انتخاب از میان حالا شقوق و گزینه‌های مختلف
تو وادی اقتصاد.
بله، در وادی اقتصاد. البته عرض کردم چون ابزارش جنبه عام داره میتونه در وادی غیر اقتصاد هم همین کاربرد رو داشته باشه. بله. یعنی الان برخی از قرائت‌های این علم دنبال اینن بگن اصلا اقتصاد یک نوع ریاضیات هست برای رشته‌های دیگه، چگونه ریاضیات برای درس‌های دیگه، رشته‌های دیگه، معارف دیگه استفاده میشه. اقتصاد هم حداقل برای برخی از رشته‌ها داره به همچین جایگاهی پیدا می‌کنه. توجه به اولویت‌های مختلف از میان اون شقوقی که مورد نظر هست، ابزاری برای تخصیص بهینه منابع و ارزیابی کارآمدی امور مختلف. خدمتتون اون موقع شاید گفتیم مثلا الان رشته‌ای به نام حقوق اقتصادی که درست شده، یا اقتصاد حقوق به نحوه عام‌تر، در واقع اقتصاد رو برای تحلیل کارآمدی حقوق به کار میبره و در رشته‌های دیگه هم مشابه همین. و به طور کلی یک علم هشدار دهنده است و به مدیران هشدار میده، به خانوارها، به سرپرستای خانوارها هشدار میده. این هشدار از جهت کارآمدی و استفاده درست‌تر از منابع هست، نه یک امر بدبینانه و در واقع ناامید کننده نیست، هرچند که برخی ممکنه از این علم یادآوری همین ناامیدی رو داشته باشن، اما صرفاً تأکید و توجه به این هست که همون محور اولیه‌ای که منابع کمیاب هستن و بایستی استفاده بهتری با این ببریم. این چند نکته جنبه کلیدی دارن در این علم، لذا پیام میتونن بدن و همه ما یا دستاندرکاران چه آموزش و پژوهش و چه مدیران از این استفاده کنن. و عرض کردم در شرایط خرد و کلان هم کارایی داره، هم در سطح کشوری و هم در سطح خانوارها و بنگاه‌ها و در سطوح استانها، حتی به عنوان مناطق نسبتا مستقل در به اصطلاح سرزمین‌های مختلف. یک بعد کلیتری هم که معمولا اقتصاد داره، این دیگه ملموس هست، این هست که اصلا با ابعاد مختلف زندگی سر و کار داره. یعنی گویی اصلا ساختار و طبیعت این رشته می سازه با این که یه ابعاد عامی داشته باشه و توجه فراگیری داشته باشه. برای این که به قول بعضی از اقتصاددانان خود غربی میگن که از روزی که انسان در بیمارستان به دنیا میاد تا زمانی که از دنیا میره و به هر حال بایستی به نحوی دفن بشه، با هزینه ها و تأمین هزینه ها و چالش هایی در مورد قیمت ها و مشکلات مالی زندگی سر و کار داره. یا از اقتصاددانان مشهور مارشال هم که اصلا معتقده که علم و هر حال تفسیر زندگی روزمره است. هر گونه که نگاه میکنیم یه بعدی از اقتصاد رو میبینیم، خود چه در سطح خانوار چه در سطح کل کشور یک سری امورات ما لازم هست انجام بدیم و طبیعت زندگی به اصطلاح ما اینو رهنمود میکنه و این امورات رو که انجام بدیم نیازمند هزینه هست. تأمین این هزینه پیوند جدی و مشخصی با اقتصاد داره و از میان منابع تأمین هزینه هم چون منابع حالا کمیاب هستن، تو پرانتز ما بگیم ما نباید فکر کنیم حالا ما که منبع خدادادی مثل نفت در اختیار داریم و شاید همین ناسپاسی به تعبیر برخی از متفکرین هم که میکنیم، یعنی عدم استفاده بهینه، خیلی درک نمیکنیم کمیابی رو، و این یک مشکلی است از یک جهت که متوجه نیستیم که متاسفانه داریم این منبع عظیم را به شکل ناکارآمد استفاده میکنیم، منبع خدادادی که بایستی برای نسل‌های مختلف استفاده کنیم. میخوام بگم این هشدارها جدی است و در واقع کمک میکنه، انضباط میده هم به خانواده، هم به استاندار، هم به وزیر، هم به عرض کنم رئیس جمهور، هم به یک استاد دانشگاه، یک معلم، یک مدیر شبکه‌های صدا و سیما، مدیران تبلیغاتی، بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش غیر انتفاعی، همه و همه نیاز دارن که این دقت‌ها رو بکنن. عرض کنم که در دنیای اوغلا هم که ملاحظه میکنیم، اینا رو همه عرض میکنم که بعد که بریم وضعیت ایران بتوانیم قضاوت دقیق تری داشته باشیم، دنیای اوغلا و دنیای پیشرفته هم که ملاحظه میکنیم، میبینیم جایگاه این رشته خیلی جدی و خیلی بالا هست. مثلا مدیران ارشد اکثر این کشورها اگر اقتصاددان نباشن، از برجسته‌ترین اقتصاددان‌ها رو به عنوان مشاور انتخاب میکنن، و این مشاورها هم برخلاف مشاورهایی که ممکنه در کشورهای توسعه نیافته باشن، این مشاورها نقش عملی و مؤثر دارن. این اون مشاور اقتصادی نوشته‌ای میده، رهنمودی میده به اون مدیر، اون مدیر انجام میده حتما، برای اینکه این نظر کارشناسی است و آثار منفی و مثبتش رو این کارشناس اقتصادی تشخیص داده. بنابراین حتی سخنرانی هاشون رو هم اقتصاددان ها چک میکنن و اونهایی که اینها گاهی خط میزنن اونها مدیران مطرح نمیکنن. تأثیر در مواردی تأثیر این خیلی جدی هست، در شرایط خاص تأثیر خیلی فراگیر هست، ابعادی مثل بازار بورس و مواردی که در شرایط بحران ممکنه که سخنرانان مدیران ارشد یه سخنرانی بکنن، میتوانه بسیار راهگشا باشه، میتوانه بسیار مخرب باشه. یکی از چیزهایی که ظرافت این علم رو نشان میده پیوند بسیار معنیداری با حوزه‌های دیگر هست، با حوزه امنیت اقتصادی، حوزه سیاست اقتصادی، وضعیت یک فرهنگ عقلانی و جامع تو جامعه، رفتارهای خوب مردم و به هر حال قشرهای مختلف، این ارتباط داره. و بنابراین اون مدیر سخنرانیشو اقتصاددانا چک میکنن و گویی اگر این کارو نکنه کارش توجیه اقتصادی نداره، و سخنرانیش سخنرانی علمی به مفهوم جامعی که توجه به ابعاد به هر حال توجیه علمی اقتصادی داره نشده. به همین خاطر مدیران ارشد مشاور اقتصادی دارن، اون هم مشاوران اقتصادی که برجسته هستن و تجربه دارن، هم توان علمی دارن و هم تجربه کافی دارن. همچنین دانشگاه‌های معتبر این رشته رو در اکثر معارف و رشته‌های دیگه به عنوان یه درس عمومی جا دادن. حداقل من برخی کشورها به طور مشخص خودم اطلاع دارم و برخی دیگه هم تعریف شنیدم، رشته هایی که هیچ ارتباطی با خود اقتصاد ندارن، حالا مثلا رشته مثل بازرگانی، مثل مدیریت، اینها ارتباط دارن با اقتصاد، ولی مثلا رشته های پزشکی، حتی رشته های مهندسی، یک کلیاتی از اقتصاد اینها بهشون یاد میدن، در بعضی جاها 3 واحد، در بعضی جاها 6 واحد اصولی و کلیاتی از اقتصاد به اینها میگن. و همچنین برای مردم هم بعضی جاها خود دانشگاه ها این کارا رو میکنن، بعضی جاها NGO ها این کارا رو میکنن، و بعضی جاها هم خود مجامعی که مجامع نیمه رسمی و فدرالی یا مرکزی دولتی هستن، برای مردم هم سعی میکنن یه اطلاعات اقتصادی بدن، که از این جهت واقعا این حرکت رسانه شما قابل تقدیره و وظیفه شما هم این هست که اینها رو منعکس کنید و بسیار هم کمک میکنید به فرهنگ سازی جامعه. و حتی احزاب و گروه های سیاسی این هم همینجور. یکی از تفاوت های اساسی که بین احزاب و گروه های سیاسی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته هست همین مسئله است. احزاب و گروه های اون کشورها اصلا تئوری مشخص اقتصادی دارن، یعنی مشخص هست این حزب بیاد مثلا بازار به چه سمتی میره، دولت میزان حضورش در اقتصاد چقدر خواهد بود، و این اصلا حزبی که تئوری اقتصادی نداشته باشه اون شاخصهای یک حزب موفق را نداره. برای اینکه ما حزبها که فقط برای شعار سیاسی نیست، باید اطلاع رسانی کنن، مردم رو به یه سمت معقولی هدایت کنن، مردمی که به اینها رأی میدن باید باور بکنن اینها مدافع حقوق اینها هستن، و اقتصاد نقش جدی داره در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی. به همین خاطر احزاب هم اینها تئوری اقتصادی مشخصی دارن. مثلا فرض کنید وقتی میگن حزب کارگر وارد عرصه شد، میشه پیشبینی کرد که یک نوع گرایش عرض کنم که کینزی و گرایش اقتصاد مختلف داره حاکم میشه، به عبارت دیگر نقش دولت جدیتر میشه در عرصه ها، نظارت دولت بیشتر میشه، و وقتی میگن حزب محافظه کار میاد میشه راحت پیشبینی کرد که جناح طرفداران بازار و بخش خصوصی با به هر حال تئوری در این رابطه خواهند آمد. البته خب اون اصول اساسی اقتصاد در هر حال به هم نمی‌ریزه، سامان اقتصادی جامعه تثبیت شده، ولی سیاست‌ها و استراتژی‌های خاصی که در اون دوره حاکمیت این حزب‌ها اعمال میشه یه روند مشخصی داره. منظورم اینه که حتی احزاب و گروه‌های تشکل‌های سیاسی هم اینها تئوری مشخص اقتصادی دارن، و شاید میتوانیم بگیم یکی از علل موفقیت این کشورهای توسعه یافته چه از نظر اقتصادی چه از ابعاد دیگه توجه به همین هشدارهای اقتصادی هست. در حال حاضرم که عرض کنم که در واقع جهانی سازی و مشکلات و پیشرفت‌های قرن 21 داره مطرح میشه، توجه به اقتصاد صد چندان شده، با اطمینان میتوانیم بگیم که صد چندان شده، و خلاصه این مطالب و این مجموعه نشان میده که هر کشوری هر میزان التزام داشته باشه به این ابعاد میتوانه سهمش رو در توسعه نشان بده، و در فرایند عملی و در واقع حضورش در هم عرصه های ملی و هم عرصه های بین المللی نشان بده. این مقدمه رو به اینجا درج کردم که بحث بعدی که وارد ایران بخوایم بشیم یه زمینه وجود داشته باشه.
خیلی ممنون که انشالله در برنامه‌های بعدی مشخص بشه با توجه به نیازی که ما داریم چه مقدار علمش رو در دسترس داریم. نکات خیلی دقیقی رو در بین صحبت‌های جناب دکتر بودش که امروز اقتصاد اونقدر حساسه که کارشناسان بزرگی باید دخالت کنن در سیاست گذاری‌ها، و اگر بخواد بر اساس عواطف و احساسات کار اقتصادی به چرخه معلوم نیست به کجا ما بخوایم بریم. علاوه بر اون توجهی که دین به مسائل اقتصادی کرده، جناب صدر رضایی مقدار بیشتر کار ما رو هم توجیه کرده در بحث رسانه‌ای، این روایتی رو که حالا نقل میکنن از پیغمبر، اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا، اگر نبودش نان نمیتونستیم روزه بگیریم نه نماز میخوندیم، یا اون روایتی که امام امیرالمومنین به محمد بن حنفیه میفرمون که من از فقر برای تو میترسم، تأثیری که اقتصاد بر دین داره، بر دین مردم، بر روان مردم داره، اونقدر حساسه که نمیشه به هیچ عنوان ساده گرفتش و به عنوانی مسئله فرعی از کنارش گذاشت. و اگرم در وظائف حکومت ها اختلاف نظر باشه، در این که مهمترین وظیفش مسئله اقتصادی گویی اتفاق نظری در کل دنیا وجود داره. حالا شما دوباره در همین محور اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، ولی بریم سراغ همون وضعیت فعلی اقتصاد و سابقه اقتصاد در کشور خودمون، علم اقتصاد.
من اگر اجازه بدید یه نکته هم اضافه کنم به فرمایش های دکتر دادگر، و اون این که در واقع کشورهایی که از مدار توسعه عقب افتادن و یا الان خودشونو دارن در این مدار قرار میدن، از جهاتی دیگه به علم اقتصاد نیازشون بیشتر هست. در دوره قدیم که کشورهای توسعه یافته امروزی جریان توسعه خودشونو در واقع شروع کردن، زمانی بود که رقیبای جدی براشون وجود نداشت و همراه پیشرفت علم مجموعه کشور هم پیشرفت میکرد. رقیب خارجی به صورتی که به صورت استعمار ظهور پیدا بکنه و اونها را به عقب برانه در واقع وجود نداشت. امروز کشورهای توسعه نیافته بخشی از جریان عدم توسعهشون به خاطر درگیری‌های خارجی است، به خاطر نفی زمینه‌های توسعه‌ای بود که از طریق خارج در واقع ایجاد شد، استعماری بود که تحقق پیدا کرد. این کشورها امروزه برای توسعه خودشون به علم اقتصاد بیشتر نیازمندن، به این علت که علم اقتصادی که در بیرون مرزها حضور داره در واقع برای کشورهای عمدتاً برای کشورهای توسعه یافته از ابتدا تدوین شده بود، اما با شروع توسعه یافتگی در برخی از کشورها نیاز به یه علم جدیدتری بود که برای اونها رقم بخوره. تلاش‌های زیادی توی عرصه‌ها صورت گرفته ولی همچنان این تلاش‌ها به فرجام خوبی نرسیده و هنوز تئوری‌های مناسبی ایجاد نشده. علم اقتصاد توی این کشورها از اونجایی که توسعه یک امر همه جانبه است، یعنی فقط در یک بُعد رشد پیدا کردن رشد کشور رو تحقق نمیده، توسعه کشور رو تحقق نمیده، باید در همه جوانب صورت بگیره، بنابراین علومی مثل فیزیک، مثل فلسفه، مثل فرض کن ادبیات، مثل علوم پایه ریاضی و همه علوم دیگه از این جهت به علم اقتصاد نیازمندن که علم اقتصاد باید برنامه ریزی پژوهشی آینده یک کشور رو از نظر تأمین منابع مالی و اینکه کدوم بخش مهمترین بخشه تشخیص بده، اولویت‌های بخش‌های پژوهشی رو معین کنه، اولویت‌های بخش‌های تحقیقاتی رو معین کنه، بودجه‌های مناسب رو در اون زمینه در واقع تأمین بکنه و تخصیص بده. با فکر اقتصادی و برنامه ریزی که اقتصاددان‌های کشور و مدیران کشور باید تحقق بدن، زمینه رشد دیگر علوم رو هم برای اون کشور فراهم می‌کنن. اگر علم پزشکی بخواد پیشرفت کنه، اگر علم هسته‌ای بخواد پیشرفت کنه، اگر علوم پایه بخواد پیشرفت کنه، حتما محتاج منابع مالی است و این منابع مالی باید به نحو بهینه‌ای صرف بشه تا هم متخصصان و مخترعان خوبی تربیت بشه، کتاب‌های مناسبی تدوین بشه، آموزشگاه‌های مناسب. همه اینا نیازمند یه برنامه‌ریزی اقتصادی خیلی خوب و عالی است و این برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس علم توسعه در واقع تهیه و تدوین بشه و ارائه بشه. اگر اون برنامه‌های از روی کارشناسی کامل با توجه به علم کامل صورت گرفته باشه، موفقیت دیگر علوم رو هم در بر داره، وگرنه علوم دیگر هم نمیتونن خودشون رو در اون عرصه اون کشور به پیش ببرن و عملا شاکله پژوهشی و تحقیقاتی کشور ضربه میخوره. بنابراین کشورهای مثل ما،
بله،
مثل ایران و خیلی از کشورهایی که در راه توسعه تازه گام برداشتن و مقدماتی رو طی کردن، به مشاوره های کارشناسی اقتصادی بیشتر احتیاج دارن. بله. البته این شرط هست که اقتصاددان هایی که در این زمینه میخوان صحبت کنن، تلاش کنن، بنویسن، مقاله بنویسن، باید ساختار کشور خودشون رو خوب آشنا باشن، علاوه بر اینکه به علم اقتصاد، به علم روز کاملا سلطه داشته باشن، باید به شرایط داخلی کشور و راههایی که اونا رو میتونه به توسعه برسونه آگاهی کامل داشته باشن.
یه نکته شما فرمودید کمی تو ذهن من مبهم بود، اینو توضیح بفرمایید. چجوری اولویت های حوزه های دیگر اقتصاد میتونه تشکیل، مثلا تو حوزه فرض کنید فلسفه کسی، یا تو حوزه همون مسئله هسته ای که شما گفتید، این که چه منافعی امروز اولویت داره اقتصاددان ها اینو باید تشخیص بدن، یا اینکه سیاستمداران تشخیص میدن و حالا چجوری تخصیص منابع بکنیم برای این اولویت ها مربوط به کاره اقتصاددان ها.
بدون شک هر علمی تخصصی داره که اقتصاددان وارد اون تخصص ویژه نخواهد شد. فلسفه فلسفه است، برق برق، فیزیک فیزیکه و همینطور پزشکی. ولی برای هر کدوم از این علوم منابعی لازم هست. گاهی وقتا در بخش اقتصاد بر اساس تجربیات کشورهای دیگه یا بر اساس آگاهیایی که نسبت به همون رشته در اون کشور وجود داره، این تشخیص داده میشه که اگر فلان علم در این کشور بیشتر رشد کنه، کار تحقیقاتی سنگینتری روی انجام بشه، باعث میشه زمینه پیشرفت حتی در دیگر بخش‌ها فراهم بشه. به عنوان مثال این رو مثال میزنن در بخش‌های توسعه که هر کشوری لزوماً در همه رشته‌ها لازم نیست متخصص باشه و لازم نیست در همه زمین‌ها کالا تولید کنه. بعضی از کشورها هستن، مثلا مثال میزنن، میگن بدون شک آمریکا در قرن 19 هم گسترش راه آهن در این کشور موتور توسعه این کشور شد و عملا باعث شد دیگر بخش‌های کشور توسعه پیدا بکنن. وجود راه آهن صنایع جانبی زیادی رو تحقق داد و یک رشته توسعه وقتی ایجاد میشه، اون مهم این است که اون رشته چه رشته‌ای باشه. گاهی وقتا بیشترین اثر رو در دیگر بخش‌ها ایجاد میکنه. ممکنه در بعضی از کشورها مثلا پتروشیمی اگر گسترش پیدا بکنه، اقتصاددان کار پتروشیمی انجام نمیده، اما این که این حلقه کالای خاص و تولید خاص با چه تعداد حلقه های دیگه وابسته است و الان روی این زمینه تحقیقات صورت بگیره، کالا تولید بشه و چرخه های تولید دیگر رو این میتونه تقویت بکنه و بخش های دیگر رو به راه بیاندازه و کشور یه لوکوموتیو لازم داره، ممکنه این بخش لوکوموتیو باشه. اینو در اولویت بندی هایی که مدیران اقتصادی و برنامه‌ریزای اقتصادی باید مطرح کنن باید در نظر بگیرن و معمولا در نظر میگیرن. ممکنه مثلا در ایران به نظر بیاد که اگر ما بخش مسکن رو مثلا فعال‌تر بکنیم، بخش مسکن با بخش‌های زیادی ارتباط داره و دیگر بخش‌ها رو به کار می‌گیره و هر کشوری میتونه بر اساس اون مزیت نسبی خاصی که براش وجود داره میتونه در این عرصه تلاش بکنه. برخی از کشورها فقط از راه ترانزیت دارن توسعه کشور خودشون رو تحقق میدن، درآمد زیادی رو نصیب خودشون میبرن.
بله.
یک کشوری مثل ژاپن خیلی از منابعی که ما در اختیار داریم مسلم نداره، اما فقط از بخش‌های خاص مثل الکترونیک داره استفاده میکنه و در اون زمینه تلاش کرده. بدون شک همفکری همه رشته ها نیاز هست. اما اون تشخیص اولویت مناسب و اینکه این رشته مزیت نسبی برای این کشور وجود داره و میتونه این چرخه توسعه رو حرکت بده و حرکت سریعتری بده، نیازمند هست که مشاوران اقتصادی کامل و توانایی در این زمینه صحبت بکنن و در واقع راه رو نشون بدن.
خیلی ممنون. جناب دکتر در خدمت شما هستیم در مورد تاریخچه یا همین جایی دوره نقطه است.
خواهش میکنم. عرض کنم که بحث رو باز میخواین همین ادامه همین رو بفرمه یا این که میخواین وارد ایران بشین؟ من
وارد ایران اگر بشیم، اگر اینجا نکته ضروری هست و الا به خاطر اینکه بحث های دیگه هم برسیم، چون من اینجا الان یه سوالی تو ذهنم بود فکر میکنم که حساسی نباشه. یکی این که در اون تعریفی که شما از علم اقتصاد کردی با توضیحاتی که دادید، این تولید ثروت بیشتر رو تو تعریف نمیشه آورد؟ یعنی تنها نمیخوایم تخصیص منابع کمیاب بدیم برای نیازهامون، ابتدا میخوایم تولید ثروت بیشتر کنیم، اون ثروت رو برای نیازهامون. این تولید ثروت لزومی نداره تو این تعریف، ولی بحث چندان شاید حساسی نباشه در اینجا که بخواد ذکر بشه.
البته اون رو به عنوان هدف گاهی ذکر میکنن، گاهی هم به عنوان یک چیز داده شده و معین مطرح میکنن. یعنی گویی این ابزارها نهایتاً به اون تولید ثروت هم میرسه. یعنی اگر که ما با اون تشخیص و با اون سابقه کارشناسی، با اون دقت‌ها و حسابگری‌ها به سمت استفاده بهینه از این منابع بریم و اون لوازم موفقیت برنامه و اون استراتژی‌هامون رو همراه بکنیم، به اون ثروت میرسیم. چون اون ثروت در واقع نتیجه مجموعه ابزارهایی است که با کمک اون داده‌های خداداد و با توجه به فکر این انسان، عوامل تولید اون زمینه اون رشد ثروت رو مطرح می‌کنن. گاهی به عنوان رسیدن به اون انباشت ثروت و گاهی به عنوان رسیدن به رفاه عمومی به عنوان هدف ذکر می‌کنن. منتها در خود تعریف معمولاً به عنوان به اصطلاح عناصر اصلی تعریف نمیاد.
بله.
گویی عرض کردم که مثلا فرض شده هست و یا آثارش به این می انجامه.
بله، خیلی ممنون. پس شما فرمودید که در برنامه قبل تحولی دیده نشد، طبیعتاً در بین صحبت شما یا لازمه صحبت شما اشاراتی به ضعف فعلی علم اقتصاد داره میشه. اون ضعف ها رو یه مقدار برجسته تر بکنیم، میرسیم به ببینیم که اصلاً راهی برای ورود به حوزه های اقتصاد اسلامی یا اقتصاد تو حوزه های مختلفی که حالا اقتصاد مسیحی برای کشورهای مسیحی یا اقتصاد یهودیت جا باز میکنه یا باز نمیکنه، اون نقاط ضعف باید ابتدا گویی برجسته بشه. فرصت برنامه تمام شد. امروز هم در بحث ضرورت توجه به اقتصاد هم از طرف عموم مردم و هم مدیران و کسانی که سیاستگزاران مملکت هستند رو اساتید محترم به بحث گذاشتن. انشاءالله در برنامه بعد بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی ادامه خواهد یافت. تشکر میکنیم از جناب دکتر یدالله دادگر و جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی. تشکر میکنیم و همه دوستان رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
توی پیوسته در جانم، توی پیوسته در جانم، شب و روز به جان هستی تو جانانم، شب و روز به جان هستی تو جانانم، شب و روز به دست گیسوانش کم فروگیر، به دست گیسوانش کم فروگیر، کزان گیسو پریشانم شب و روز، کزان گیسو پریشانم شب و روز، کزان گیسو پریشانم شب و روز، کزان گیسو پریشانم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
فصل 16. پرایبس با دیدن مقاله 9 فوریه واشنگتن پست که گزارش می‌داد قبل از به روی کار آمدن ترامپ، مشاور امنیت ملی مایکل فلین با سفیر روسیه درباره تحریم‌ها علیه روسیه حرف زده بود، با خود فکر کرد
این دیگه چه مسخره بازیه.
اوباما در یکی از آخرین اقداماتش به عنوان رئیس جمهور در تاریخ 29 دسامبر به تلافی دخالت‌های روسیه در انتخابات، تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرده بود. او 35 نفر را که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بودند اخراج و دستور تعطیلی 2 مجتمع تحت مالکیت روسیه در مریلند و نیویورک را که گفته می‌شد در عملیات جاسوسی دخیل بودند صادر کرد. پرایبس بارها از فلین درباره هر گونه گفتگو سوال کرده بود، اما فلین قویاً بحث درباره تحریم‌ها با سفیر سرگئی کیسلیاک، مرد سرزنده و خوشگذرانی که روابط بسیار خوبی داشت، را رد کرده بود. 2 هفته قبل‌تر و در 26 ژانویه معاون دادستان کل سالی ییتس به کاخ سفید آمده بود. او به مشاور کاخ سفید دونالد مکگان گفت که شواهد نشان می‌دهد فلین درباره ارتباط با روس‌ها حقیقت را نگفته است و ابراز نگرانی کرد که فلین ممکن است هدف باجگیری قرار گرفته باشد. آنطور که پرایبس به یاد می‌آورد، فلین حداقل 10 بار گفتگو درباره تحریم‌ها را رد کرده بود. در مقاله واشنگتن پست که نام 3 نفر از با تجربه ترین گزارشگران اطلاعاتی و امنیت ملی این روزنامه زیر عنوانش ذکر شده بود، چنین آمده بود که 9 مقام فعلی و سابق منبع ادعای قاطعانه آنها هستند. خبرنگاران با فلین مصاحبه کرده بودند و او اتهامات را 2 بار با 1 نه قاطعانه انکار کرده بود. اما سپس با پاسخ گنگتری عقب نشینی کرده بود. نقل قولی از سخنگویش منتشر شده بود. فلین نمیتوان